لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا شايل نور المحبة العالمين. وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزقية. الذي فرز الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
تسلیت بگید به حضرت
یا ابن حسن چون گیسوی کمندم هر شب پی ای ماه عالم آرا یک شب بیا بخواب تنهایم و به عالم من جز تو کس ندارم، از بس زدن صدایت دیگر نفس ندارم، دیگر نفس ندارم. یا ابن الحسن کجا ابن الحسن؟ امام زمان بر لوح سینه خود نام تو را عشق تو سر نوشتم، چون روی تو بهشت. جز گفتگو یه وصلت من گفتگو ندارم، جز دیدن جمالت من آرزو ندارم. یا ابن الحسن کجا از غم؟ یا ابن الحسن به عظمت و وجاهت مادرش زهرای اطهر از سای فرج حضرتش نزدیک بدگردان، موانع ظهور حضرتش را از سایه مرتفع بفرما، باقی مانده امر غیبتش را بر شیعانش ببخشای، سلامتی و تعجیل در امر فرج امام عصر اجماعا صلوات عنایت بفرمای. عرضی رو که در شب گذشته نسبت به ابعاد شخصیتی حضرت صادق سلام الله علیه داشتیم، اشاره به این نکته بود که وجود مقدس امام علیه السلام در هر ساعت و آنات عمر مبارک خودش و در هر زمان و مکانی مستقر باشه، از این رسالت الهی که حضرت حق به گردن این امام گذاشته هرگز عدول نمی کنه و خارج نمی شه و اون رسالت هدایت امت هستش. تا جایی که شما در زیارت جامعه کبیره وقتی که به عالی ترین مضامین از صفات شأنی وجود مقدس امام معصوم می پردازید، اونجا امام هادی تعلیم می ده السلام علی الائمه الهدى، یا در فراز دیگه می خونید اشهد انکم امت الراشدون المهدیون. اینها امامانی هستند که کار هدایت خلق در دستشون. در ابعاد مختلف هم، چه از بعد اخلاقی، چه از بعد اجتماعی، چه از بعد سیاسی و عبادی، ذات مقدس امام امر اصلاح امت رو در دست خودش داره. حالا که من در شعاع عرض امشب من چیز دیگه، منی که حالا در شعاع امر هدایت امام قرار گرفتم، هدایت شدم به امر دین به دست امام، یا به تعبیر خیلی خودمون تر عادی ترش در کانال دین و مذهب و خدا و پیغمبر جا گرفتم. آیا حالا که دارم این مسیر حرکت میکنم رهنمودهای این امام به عنوان عامل هدایت من در دست من هست، آیا او از من انتظاری هم داره؟ وجود مقدس ائمه از وجود نازنین سید الاوصیا امیر المؤمنین تا خاتم الاوصیا مهدی آل محمد علیهم افضل و صلوات المسلمین، این ذوات مقدسه که هیچ کدومشون نیومدن بگن که آقا ما دستت گرفتیم باید اینقدر به ما مزد دست بدیم، حالا هم چیکاریم؟ این اجری علی الله، دنبال اجر هم اگه بودن از خدا گرفت. هیچ وقت دنبال اجر و مزد از طرف ماها که مأمورین اونها بودیم و تحت شعاع نوری هدایت اونها بودیم نیست. اما آیا من به عنوان کسی که منتبار اهل بیت، مدیون اهل بیت پیغمبر، آیا نباید به این وظیفه آشنا باشم که در جایگاه خودم اون انتظار امامم رو چکار کرده باشم؟ تأمین کرده باشم. حالا این تأمین انتظار چه سودی برای اون امام داره؟ من مثلا تأمین نکردم انتظارات امام زمانم از یه شیعه و محبش انتظار داره چیزی به امام میشه؟ نه، اگر جمله کائنات کافر گردن بردامن کبریایش ننشیند کرد، شکی درش نیست. از عظمت امام چیزی کم نمیشه، ظلم به نفسیه که خودم کردم. ولی وقتی من میام به عنوان یک شیعه و محب سطح انتظار و توقع فکر امامم رو تأمین میکنم، مقدمه رو عرض کنم تا انتظارات امام صادق میکنم، این سطح رو من برای امامم تأمینش میکنم، به نوعی دارم میگم یبن رسول الله، فقط نمیگم به عبی انت و اومی، نصرت عملی دارم به شما. از این به عبی انت و اومی گویان زیاد بودن که ادعام میکردن شیعه و محب اهل بیتن، ولی هرگز نخواستن یک بار برای طول عمری که خدا بهشون داده و تحت ولایت امامشون بودن ببینن او چه چیزی را میپسند. امروز یه شیعه منتظر موفق اثناعشری جعفری او کسیست که ببینه انتظار امام زمانش چی ازش، چی میتره. تازه میخوام بگم یک پرده بالاتر، اگر قائلیم و به این اصل اعتقادی یقین داریم که از امیرالمؤمنین تا امام زمان کلهم نور واحد و همشون امام حیان و زنده هستن، بدون بس پرونده عمل محضر همشون داره تأمین میشه، یعنی 14 امام از تو انتظار داره. اینو چند درصد تأمین کرد که بعد تازه بتونم ادعا کنم شیعه اهل بیتم؟ آخه اون شیعه و محب، اگه میگم محبم، خب محب باید تمام تلاشش این باشه که محبوبش ازش دلرنج نباشه. من خودم عرض میکنم تو مصدریت محبتم به آستان مقدس اهل بیت یه اظهار ظاهری داشتم، شهادتشون سیاه پوشیدم، سینه زدم، ولی انقدر بدبختم بودم سیاه پوشیدم دم در حجرم هم نگاه به نامحرم کردم. دو ماه محرم و سفر سیاه پوشیدم در دکونم هم بیرق اعضا زدم ولی ربا دادم و ربا گرفتم. خب این چه محبتیه؟ محبی که قلب محبوب به درد بیاره اصلا اون محبتش لنگ میزنه، جایگاهی نداره، پایگاهی نداره. پس باید دنبال این اصل بود که ببینم سطح انتظار امامم از من چیه. با تأمین این دسته از انتظارات قطعا و یقینا بتوانم نصرتم رو به امام معصومم نشون بدم. یعنی به زبون بی زبونی بگم یا به رسول الله امام صادق، اینقدر آماده هستم که اگه الان حجت خدا ولی مطلق زمین و آسمان اعلی حضرت همایونی آقا و مولامون ابوالحسن وجود مقدس نازنین حضرت حجت ارواح العالمین له الفدا همین الان اعلام ورود بکند و بگه آقا من میخوام در عالم تجلی بکنم، من آمادگی داشت، من به منتظر. امام زمان بگه آقا بیاد، این تونست انتظارات منو تأمین کنه. چرا حالا عرضم اومدم در حوزه مهدویت نیل میدم؟ چون همه چی داره خط به امام زمان، تنها امیدمون به حضور و ظهور امام است. چه پشت و پناهی بالاتر از مهدی تو عالم داره؟ همون مهدی که امام صادق سلام الله علیه میفرماد اگر روزی میشد او رو درک میکردم لخدم لو ادرکتو رو لخدم خدمتشو میکردم. در حدیث شریفی است از ساحت مقدس حضرت صادق سلام الله علیه که امام در این چند بند دستورالعمل دادن و فرمودن ما انتظار داریم اونی که ادعا میکنه شیعه ماست اینجوری بشه. مگه نمیگیم شیعه جعفری؟ خاصه رفقای همشهری این نکته رو عرض کنم، دور چشمیایی که پشت پرده هستن مسئولین جلسه آرومشون کنم، دیشب خیلی سر صدا اگه اون پشتن یاد تو مجلس. یه نکته ای رو من محضرتون عرض کنم، شما با منی که تو پای تخت هستیم یک فاصله خاصی، شما در کنار جدال عقیدتی هستیم، شما در کنار اهل خلافی، فرق اربعه عامه کنار شما، درسته؟ در عینی که باید تقیت و دینی و دین آبا این دستور امام رضا هستش، ما با در اعتقاداتمون هم چی باشیم؟ راسخ باشیم، میشه که اعتقاداتمون بذاریم کنم. لذا هنر و ظرافتی که شما باید تو این بلاد به عنوان شیعه منتظر از خودت ارائه بدی با منی که تو پای تختم تو شهر قوام خیلی فرق داره. دقیقاً این سطح انتظاری که امام داره چند بند داره بیان میکنه عملیاتی ها در شما ثمرش اینه که هم دین خودت مذهب خودت حفظ میشه و از اون طرف میتوانی راه گشایی کنی اون نا آگاه رو به مسیر دین و مذهب حقیقیه. چه کار بکنی؟ ثمره کسب تأمین انتظارات امام منصور از ما طلب. اولین نکته ای که حضرت تأکید میکنن و شاید فصل مشترکیست بین تمام ائمه خاصه حالا در بیان حضرت صادق روح فدا بیان شده زیباست، امام اولین دستوری که میدن میگن ما از شیعمون انتظار داریم در برابر حق و حقیقت و مبنای حق استقامت. یا این مذهب حقه، یا این مبنا حقه، اندیشه امام صادق حقه، با تشویست یه تنباد نباید بیاد که وابدی. دیدید دشمن چجوری جذب کرد، چجوری سرمایه گذاری کرد وقتی این فرقه ملعون داعش سر کار بود؟ ها؟ چه تعدادی از متاسفانه خودشون هم ناراحت بودن، آقایان عامه اظهار میکردن که چقدر نیرو جذب داره شد، چقدر رفت، چقدر باخت، نه مال اینجا باشه، استانهای جنوبی بود، چقدر این خطا محوری حاصل شد. چرا؟ چون حق شناس و آدم حق رو بشناسه پای حق وای میسه، پرچم حق رو ببینه هیچ وقت از پرچم حق عدول نمی کنه. در فرمایشات مقام معظم رهبری صدام الله بود که فرمودن یکی از ثمرات انقلاب الهی ایران که نتیجه داد و هنوز آفتابش داره در جهان اسلام متلعله و متنبر هستش، یکیش این بود. چون حقیقت عمل کرده اون پیر فرزانه جمالان چیزی جز حق بود و حق منشی نبود. حق هر جا که بیاد یرد و به هم باطل، کلمت و هم یرد و به هم باطل، جهانیش کرد، الهیش کرد، بردش تو آسمان، از آسمان به زمین، کل عالم رو آگاهانه جا انداخت. پس باید پای حق استاد. بیان امام صادق ان مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم این صلوات که شما برای امام صادق فرستادید شأن رئیس مذهب نبود. خلاصه لو ان شیعتنا استقامو علالحق، اگر شیعیان ما پای حق و حقیقت استقامت ببرزن، لصافحت هم الملائکه، ملک با اون میاد دست میده، نه اینکه ملائکه از آسمون بیان پایین دست بدن، نه، یعنی مشمول یاری و نصرت ملائکه میشه، ملک پشتت باید میسه. دقیقا تو جنگ بدر پیروزی مسلمان ها چی بود؟ مگه تعدادشون چقدر بود؟ اقل بودن، اونور دشمن وایساده. ولی یکی از رمزهای موفقیتشون این بود چون حق رو یاری کردن، معین پرچم حق بودن، رایت و علم حق رو بلند کردن، خدا ملائکه رو، اونم ملائکه مسلم، کت بسته 5000 ملک نازل کرد بر زمین تا بتونن یاری کنن خاتم انبیا و اصحاب. پیروز جنگ بعد حق و اگر شناختیم پای حق بیستیم. تعارف نداره آدم باید پای حق ایستادگی بکنه. لصافحت هم الملائکه ولعزل هم الغمام، این ابرای آسمون رو سرشون سایه میندازن، کنایه از این که مشکلات برای اینها چی میشه؟ آسان خواهد شد. و لعشرق و نهارا، مثل روز روشن صورتها اینا درخشش داره. و لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، روز زمین خدا را میرن، از زمین آسمون باران رحمت میریزه. یکی از چیزایی که امروز حلقه مفقوده جامعه اسلامی و شیعی ما هستش، کاسه چه کنم تو دست خیلی از مردم افتاده به عنوان شیعیان اهل بیته، به خاطر اینکه اگر میفهمیدن مبانی حق چیه و حق مدارانه و حق محورانه حرکت میکردن، خدا رحمتم به سرشون میندا. ولی باطلگرا شدن. و مصادیق باطلگراییشو تو جامعه میبینید. همین الان که میومدم شام شهادت رئیس مذهب، زنه اصلا با مرد بی غیرتش داشت قدم میزد، رو سری زن افتاده بود، مکشف الراس قدم میزد با یه سر شکل کذایی که انهو مثل که هیچ چیزی نشده و فکر میکرد این دهنکجیه به من مثلا روحانیه. خب بکن چهارشنبه سفید و سرخ و قرمز و نمیدونم دوشنبه بنفش و از این رنگ و لعابام درست میکنن و این همش تو مسیر باطل حرکت کردنه. کفر و آبم از قرآن میگه اینا مثل سراب میمونه، یعنی کف مذاب میمونه. حق رو بشناسه پای حق بایست، حق میشه عمار سلام الله علیه. 50 سال دستگاه صفاک سقیفه سر کاره، یک درهم به عنوان خراج بیت المال نمیده به دستگاه حاکم، چون امام امام جائره، حاکم حاکم جائره. صاحب کشف الحق و نهج السر مرحوم شیخ الرامادی علیه الرحمه می نویسه که در شارع که کوچه های مدینه حرکت می کرد، متخلف ثانی جلوشو گرفت، گفت شنیدم خراج نمیدی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت امام حق هم آقایی که الان در خانه نشسته قرآن می نویسه و در کنار جزه نخل ایستاده است و نخلها رو داره آبادان میکنه. حق اونه نجو. گفت با همین حریت، بله، آدمی که حق گرا باشه، حق مدار باشه، خدا حکمت هم به زبونش چیه؟ جاری میکنه. یک کشیده برداشت گذاشت تو گوش این پیره مرد 72 سالش بود تو تاریخ، خورد زمین، خیلی گریه. سلمان و مقداد و حبیزه و حذیفه و اینها اصحاب آمدن دورش، گفتن بابا چرا گریه میکنی جلوی آدم؟ تو بدتر که با این کار دشمن شاد کرد. گفت نه، گریم از این نیستش که در راه علی کتک خوردم، اگه پاش بیفته سرم هم برای علی میدم. حالا فهمیدم دستان سنگین این مردک با صورت دختر پیغمبر چه ما میدید. حالا فهمیدم همین آدم تو 92 سالگی که نه شرع میگه به جنگ، نه عرف میگه به جنگ، نه عقل، در صفین رکابدار امیرالمومنین شد. صبح صفین امام آمدن فرمودن که بابا تو پیر مرد شدی، جهاد ازت ثابت، اما تو کم برای ما زحمت نکش. من علی ازت راضیم، نمیخوا بری میدون. گفت علی جان این شبت یادم نرفت، خودم پرده خیمت بالا زدم دیدم صورتت رو پاکه، داری میگی الهی ملونی و خلصونی من هذه الامه، خدایا خسته شدم دیگه، علی را از دست این جماعت ملامتگر نجات بده. و ناله ها دیشب دیادم نرفته، آقای مظلوم و تنها تو این ناله رو بزنی، اما راست راست سرم رو گنده را بره، نه والله مادر نزاییده باشه مثل اماری که بخواد بذاره خدشه ای رو صورت تو علی پایین بیاره. گفت آقا جسارت نباشه، مگه چی به دوباره گفتن که اینجوری داری ناله میزنی و منو مرد میکنی از رفتن در راه دین خدا جان؟ فرمود اما من هر وقت عبارت رو میگم خودم خیلی درد میگم، حق مظلوم ها، حق تنها هاست اگه یاریش نکنه. فرمودن اما به تعبیر من دیشب جانماز آب کشاشون اومدن بالا سرم بایستادن، گفتن تو اگه غیرت داشتی 30 سال پیش نمیذاشتی زنت کتک بزن، حالا میترسی، ترس از مرگ داری، میترسی فتوای جهاد. اما منو متهم به بی‌غیرتی و ترس از جان میکنم. این رگا امار زد. گفت آقا اگر سنگم از این آسمون پایین بیاد سینه امار برا تو رکاب دار. زد به قلب سپن. دستاش میلرزید با یه پشته چرمی مچه دستش شمشیر محکم کرد که بتونه به جنگی 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 جنگی. وقتی رجز میخون میگفت این هیمنه و هیبتی که میبینید دارم تو جنگ از خودم ارائه میدم مال من نیستم، من دیگه پیر شدم، مال او شیر نریه که تو بیشه نشسته و تنهاست، برام از او دفاع میکنم. خلاصه رجزش یک نیزه آمد وسط سینش که نشست، هر کاری کرد جلو در بیاره نتونست، از پشت در آورد داره مثل ناودان از این سینه خون میاد. افتاد زمین. امیرالمومنین وقتی اومد وسط میدان سر عمار رو به زانو گرفت، مثل زن بچه مرده میفرمود عینه عمار، عینه عمار، عینه بلند بلند گریه میکرد. فرمود والله ثانیه ای بر عمر عمار نگذشت الا این که پرچم حق رو نگه. کو مادر ده دیگه مثل عمار؟
یه جوری سطح انتظار امام زمانتون رو تأمین کنید که او فریاد عین عمار بلند نکنید و او در محوریت حق متعین حق را یاری کنید تا مشمول توفیقات الهی بشید. این اول انتظار. دوم، بحث ولایت پذیری است. امام معصومی مثل امام صادق میگه بابا ما دوست داریم کسی شیعمون باشه که در مسیر ولایت ما زیر و رو از ما نکشه. علیرضا در یک روایت شریفی ولایت مدارانشون رو، دوستدارانشون رو معرفی کردن. دو گروه رو امام زبدر میزنه، میگه هرگز قبول نداریم
و گروه سوم رو.
فرمودن اونایی که ادعا میکنن ولایت مدارن، ولایت پذیرن و بحثش روزگارم قویه در اصل دیوان، چون ادامه همون ولایت چیزی تغییر نکرد. ببینید چقدر زیبا امام فرمودن یه طبقه هستن از دوستداران ما یوهبونا فعل علانیه ولم یحبون آفسر، در آشکار میگن به ابی انت و امی یا اهل بیت رسول الله، تو خلوت دشمن ما، در حالی که امام ترسیم میکنه عمل اینا رو، میفرماید السنتنا، زبوناشون ترسیم میکنم زبونهاشون با ماست، به ظاهر شمشیراشون تو پشت بود. السنتکم لنا و سیوفکم علینا، شمشیراشون تو کمر. مسلم شهید همین نفاق. جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه همینجوری شهید، همینا کشتن. معقل کوفی سه روز اومد خونه هانی نشست ببینه کی میاد کی میره، کی به حسین ابن علی امضا میده، همه رو تو ذهنش لیست کرد، یه مبلغی هم از دربار آورده بود. روز چهارم تو دربار عبیدالله علیه لعنت و العذاب وقتی وارد شد، مردک پستش داشت شراب بخور از سر ریشش میچکید، شیرجه زد رفت زیر ریشه این عبیدالله نشست. اون خبیث میگفت مردک شراب نجسه.
به ابی انت و امی یا امیرالمومنین، شرابی که از محاسن فرماندار خلیفه مسلمان ها پایین بیاد کما انتهور مثل آب پا. زبوناشون با ما، اینا به درد ما از اینا زیاد داشتن. دسته دوم که خطرناکتر از دسته هم فرمودن طبقتون یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه،
هم سبامون بالنهار و قوامون باللیل،
هر اثر روحانیه فی وجود. فرمودن این دسته اینجوری هم
تای صندوق خونه ها محب ما، از تای صندوق خونه فتوا می زورش میاد جوونش بره پا گلونه، در آشکارا پای ما اهل بیت قیافه هم همه مذهبی، زیاد روزه میگیرن، شبا نماز شب بخونن، آثار عبادت تو صورت هاشون. مگه عبیدالله ابن حر جوفی نبود؟ امام حسین بهش گفت مرد حسابی، عابس ابن ابی شبیب شاکری غلام سیاه من بود، رفت جانشو در راه دین خدا و حفاظت از امام زمانش داد، تو چرا نمیری میدون؟ حسین دیشب تو نماز شبم به این نتیجه رسیدم که تو هم مثل پدرت علی جاه طلبی دنبال پولی. سلام. خوب آدم یه جایی کشته بشه که اسمش سر زبونا بیفته، در این جنگ نابرابر چه ارزشی که من بیام جانم رو بدم بعدشم اسمم سر زبونا نیفته؟ مردک توفیق به درک واصل شدنم پیدا نکرد. 7 سال بعد از واقعه کربلا اسمش تو کنار شریعه فراد تو کوفه رم کرد، از پشت سرش زد به سنگ، سقط شد، مرد. خسرت دنیا اول. ولی او دسته سومو که امام میفرماد ما خیلی دوستشون داریم تو بحث ولایت پذیری، طبقتون یحبون فی السر والعلانیه، اینا زیر و رو از ما نمیکشن، اینا میشن مثل هارون مکی که وقتی امام صادق گفت برو تو تنور، نگفت چرا. عبدالله ابن ابی عفور یکی از رفیق خوبا و شاگرد ارشدا و مجتهدای درجه یک شاگردان مکتب حضرت صادقه، محضر امام نشسته بودن، امام یه دونه انار رو نصف کرد، فرمودن عبدالله ابن ابی عفور اگر من جعفر ابن محمد بگم این قسمتش انار حلال خوردنش دیگه، درسته نجس که نیست جز اشیاء. امام فرمود اگه بگم این ورش نجسه حرامه این ورش حلاله، تو چه کار میکنی؟ با علم به این که این انار خوردن هیچ اشکالی نداره. سرش انداخت پایین، فرمود عرض کرد یا ابن رسول الله، اون چرا که امام معصوم بگه حلاله تا آخر عمر تا لحظه که نفس میکشم حلاله، اون چرا هم که امام بگه حرامه حرامه، ما حلال و حرام با میزان ولایت شما تعیین کرد. حضرت هم فرمودن رحم الله علی بطنه، خدا مادر تو بیاموزه. اینجور تو مسیر من دو تا انتظار رو عرض کردم، یکی استقامت در حق، اگر حق رو قبول کردید پاش بایستید، و دوم در ولایت پذیریتون شفاف باشید، زیر و رو از اهل بیت پیغمبر از امام زمان نکشید، کار میده دستم عرضم تن. شب پایانی این مجلس از تو اجازه بدید مقدمه بشم با آهیدر خمس محبت که از تهران تشکر بودن فیض اتم اکمل رو در منبر برای شما ارائه بدم، اما من عرضم اینه امشب اجازه بدید عرض توسلم به ذیل عنایت زهرای اطهر علیه السلام برسه. این روزای آخر عمر مبارک مادر ما فاطمه کسی حالی از زهرا نمیپرسه، اصلا مردم مثل که یادشون رفته بود یه یادگاری پیغمبر گذاشته، تا اونایی هم که جز محارم این بیت بودن یه خط در بیان میومدن خونه فاطمه زهرا احوال پرسید. زنا مهاجر انصار هم که با خباست کنیزاشون رو میفرستادن، حتی رو بام خانه فاطمه میستادن رصد بکنن ببینن فاطمه حالش چجوریه. اونایی که صبح میرفتن میومدن میگفتن بعیده این فاطمه به شب برسه، اونایی که شب می آمدن ایادن می گفتن این فاطمه داره آب می شه و عید آفتاب صبح فردا می برد. یکی از کسایی که وارد بر حجره زهرا شد دختر طلحه بود، تا آمد به رتون
خضر خطاب کرد و گفت تازه بچه هاشو آرام کردم، مبادا سر صدایی بکنیم، حال فاطمه مساعد نیست. میدونید بچه حساسه تو خونه، مخصوصا آدم مادر جوان مشرف به موت داشته باشه، حساس ترین عناصر این بچه های تو خونه. کافیه این یادت کننده آقا یه حرکت سردی، یه حرف سنگینی از خودش ارائه بده، این بچه ها بد جور به تلاتون. دختر طلحه رفت تو حجره فاطمه رو برگشت، یه وقت دیدن نشست وسط حیات، این خاکا رو به سر میره. حسنین این حال رو دیدن، الهی بمیرم برای امام مجتبی، رفت یه گوشه کنار حجره امام کز کرد، سر میان زانو آروم آروم گریه میکرد. اونم دلیل داشته نیست، خودش دیده بود چه بلایی سر مادرش آوردن، نیست خودش دیده بود تو کوچه چه بلایی سر مادرش آوردن، میدانست کار مادرش تمام. امام حسین مثل اسفند روی آتش بالا پایین میپرید، رنگ از رخسار زینب میپرید. یه وقت دیدن فضه صدا زد، دختر طلحه مگه نگفتم آرام با، چرا داری بیتابی میکنی؟ یه نگاه کرد صدا زد، فزه باورم نمیشد، امت پیغمبر با یادگارش این معامله رو کرده باشد. چته مگه چه شده؟ گفت صدا زد دختر طلحه، فزه الان وارد اجرش شدم، بیبیم به سختی نفس می کشید، یا صاحب زبون همین که آمد از این پهلو به او پهلو بشه، به خدا هر نفسی می کشید خون تازه از زیر سینه. اصلا بساط سینه شکستن ارسیه این خانواده شد، اینجا سینه مادر شکستن. کربلا غروب روز عاشورای، ده مرد بی حیا به اسباشون لعل تازه زدن، که امام سجاد گفت صدای شکستن استخوانای سینه بابامو، حسین